أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدمات الموجبة له ولو إجمالا فتدبر جيدا. یه توضیح راجع به این تیکه بدم، این بحث رو تکمیل کنیم، وارد امر هفتم بشیم. ببینید، مرحوم آخوند اعلی الله مقامه به هیچ عنوان بر نمیتابد که کسی اجازه مخالفت با قطع به حکم فعلی را بده. به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که فقیهی اجازه بده مخالفت با قطع به حکم فعلی. اصلا در مخیله مرحوم آخوند یه همچین اذنی از سوی هیچ عاقلی، چه برسه به فاضل، به قول ایشون نمی گنجد. خب، اما واقعیت این است که ما فراوان داریم مواردی که حتی در اخبار و نه فقط فتاوای فقها به نظر میاد شارع مقدس نهی کرده یا فقیه نهی کرده از عمل به قطع به حکم فعلی، از عمل به قطع به حکم فعلی. چرا؟ مثلا به این جهت که این قطع برآمده از کلام امام نبوده، سماع از معصومین نبوده. نمونش، یه حدیثی ما داریم دوستان ببینند، حتما هم قبلا یادشون هست در رسائل خوندند، از قول امام باقر میگه: اما لو ان رجلا صام نهاره و قام لیله، روز روزه بگیره، شب هم به عبادت قیام کنه، و تصدق به جمیع ماله، همه اموالش رو صدقه بده، و حج جمیع دهره، همه روزگارش رو به حج بگذراند، یعنی هر موسم حجی در حج حاضر باشه، ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه، پس نشناسد ولایت ولی خدا رو که موالات ببرزه به او، و یکون جمیع اعمالهی به دلالت من، و باشه همه اعمالش به راهنمایی این ولی خدا. اینه ما کان له علی الله حق فی ثواب، هیچ ثوابی بر عهده خدا برای او وجود نداره. بله، ظاهرش نصیب قولشون عقل حجت نیست. فقط شما باید بشنوید، چون حسن صدقه حکمی نیست که بخواد شرع فقط بیان کنه، عقل هم میتواند مبین حکم صدقه باشه. بنابراین این اشکال پیش میاد که چطور میشود من به دلالت عقلم بیام تمام اموالم و صدقه بدم، اما خب امام بفرماید چون از امام معصوم نشنیدی و اعمالت به دلالت امام معصوم نیست، هیچ ثوابی و مستحق نیست. یا در فتاوا، نمونه های اون فتاوا رو شیخ در رسائل آورده بود، اگر یه بنده خدایی رو بگیرند طبق میزان های کاملا شرعی اقرار بکنه به این که این کتابی که من دزدیدم مال زیده، خب کتاب و تحویل زید میدن دیگه، اقرار و عقلا علی انفسهم جایز. باز دو مرتبه میزانهای شرعی در حق او اعمال بشه، اقرار بکند که این کتاب از آن امر بوده نه از آن زید، یعنی از اقرار قبلش رجوع کنه. میدونید که رجوع از اقرار نافذ نیست، اقرار وقتی شد تمام، برگردی بیفاید است. اینجاست که طرف رو وادار میکنن پول کتاب رو تحویل امر بده، چون خود کتاب تحویل کی شده؟ زید. این بدبخت چند کتاب دزدید؟ یه دونه. چقدر تاوان داد؟ دوتا. خود کتاب رو تاوان داد به زید، پولش رو داد به عمرو. مسئله بود که شیخ ذکر کردیتون هست؟ خب فقها میگن هر اقرار نافذ بحثم نداریم. خب نتیجه این قضیه اینه که اگر شخص رابعی در قضیه پیدا بشه غیر از مقر و اون دو مقرون له، فرد چهارم پیدا بشه و مثلا کتاب رو از زید بخرد، پول رو هم از عمر هدیه بگیره، هر دو نزد او جمع بشه، باهاش بره یه دست لباس بخره، لباس آخوندی، روشن شد؟ از دید فقها بر حسب فتوایی که فقها میدن، تصرف این فرد چهارم تو اون لباسی که ثمنش کتاب و پول کتاب بوده جایز، با اینکه که ما تفصیلا میدانیم تصرف او در این لباس حرامه، علم تفصیلی به حرمت تصرف نفر چهارم داریم در این لباس. چرا؟ چون نیمی از این لباس در واقع ملک مقره، ملک مقره، حق مقرن له نبوده، بنابراین به این نفر چهارم منتقل نشده، لذا اون پولی که بابت این لباس داده تماما براش مباح نبوده، از حق تصرف در لباس رو نخواهد داشت. خب اینجاست که بعضی گفتن پس معلوم شه علم تفصیلی به حکم فعلی، یعنی علم تفصیلی داشته باشی به حرمت چی؟ علم تفصیلی داشته باشی به حرمت تصرف در این لباس، محل بحث میشه علم تفصیلی به حکم فعلی. میگن علم تفصیلی به حکم فعلی معلوم میشه که حجت نیست از دید فقها، چون لازمه فتوای فقها این است که بیخیال این علم تفصیلی چو آی چهارمی، برو تو این لباس امام جماعت شو، برو آخوندی کن، تصرف کن، اشکال نده، لازمه شو ندید. مرحوم آخوند میفرماید که نه، حواست باشه پای مخالفت با علم تفصیلی به حکم واقعی رو بخوای بکشی وسط، پا تو قلم میکنه و تحمل یکی رو نداره، یه جور توجیهش بکن که اون علم تفصیلی به حکم واقعی که مثلا طبق فتوای فقابت باش مخالفت بشه از بیخ بخوره زمین، اصلا با یه مناقشه بتونیم ادعا کنیم یه همچین علم تفصیلی در مسئله وجود ندارد. یعنی در واقعشون توصیه میکنی کارش بکن که اصلا علم تفصیلی پیدا نکنی به یک حکم فعلی تا بخوای مثلا بر مبنای فتوای فقها با این علم تفصیلیت مخالفت بکنی. خب چا کنی؟ میگی بعضی از مقدمات این علم تفصیلی تو بزن زمین. یکی از مقدمات این بود که اقرار مملک نباشه، میگیم اقرار مملک هست، اقرار مملک، من اقر به شیء لشخص قد ملکه، اینم حدیثش همین الان جر شد، هر کسی اقرار کنه چیزی برای کسی است، این چیز رو او تملیک کرد، خواست اقرار نکنه، چشمش کور، دندش، همونطور که اگه به وهب تو تملیک کرده، اگه اقرار بکنه که این مال زیده، این هم تملیکه، چه فرقی بین اقرار است و بین هبه؟ هر دو مملکن. نه ملکت واقعی اصلا میگی مملک واقعا، چون ظاهرا بگی همونطور که هبه مملک واقعا، ظاهرا میگیم گیر پیدا میکنه اتفاق. این آقا که اقرار کرد کتاب مال زید، تملیک کرده کتاب را به زید، یعنی اگه مال خودش هم باشه از این لحظه میشه مال زید، بلکه اقرار کرد برای امر تملیک کرده به امر، یعنی اگر مال خودش هم باشه اون پولی که به عنوان تاوان دست امر میده تملیک به امر کرد. وقت اینجاست که زید و عم مالک حقیقی اون چیزی هستن که از مقر گرفتن، پس وقتی میفروشن یا هدیه میدن به اون نفر چهارم کتاب و پول کتاب رو، حقیقتا به نفر چهارم منتقل میشه. لذا شما علم تفصیلی نداری که تصرف نفر چهارم در اون لباسی که با این دوتا خریده تصرف در مال حرام. با این توجیه هرچند بعید و هرچند عجیب و هرچند غیر قابل دفاع در حوزه فقاهت، مرحوم آخوند می‌فرماید که این بهتر است تا اینکه بخوای بدیهه عقل رو زیر سوال ببری، بگی علم تفصیلی به حکم فعلی واجب و تبعیه نیست، حجت نیست. حجیت قطع و منکر بشی به مراتب زشتره تا بخوای با این، حتی اشی پیشنهاد دیگه میده، بگه لازم هم نیست به شکل مشخص بگی مشکل کار کجاست، حتی لازم هم نیست که به شکل مشخص بگی که این علم تفصیلی به حکم فعلی به چه اساسی مختله، همین که اجمالا هم بتونی منعش بکنی، بگی مثلا اجمالا میدونم که علم تفصیلی به حرمت تصرف نفر چهارم در مبیع با اون کتاب و پول ندارم، یا به جهت این یا به جهت اون، اجمالی هم باشه کفایت میکنه. مثلا چی بگیم؟ بگیم که ممکنه ادعا کنیم علم تفصیلی به حرمت نفر چهارم در اون لباس نیست، یا به این جهت که اقرار مملکه، توجیه اول، یا به این جهت که ملکیت ظاهری، ملکیت ظاهری در حق هر کسی نسبت به دیگری ملکیت واقعی محسوب میشه. اینو شیخ در رسائل گفت یادتون باشه، اینکه ظاهرا جناب زید خودتو مالک میدونه، جناب عمد خودتو مالک میدونه، برای من نفر چهارم واقعا این دوتا مالک محسوب میشن و انگار که واقعا از جیب خودشون کالایی رو به من تملیک کردن. روشن شو؟ پس میگه یا یه چیزی بهانه کن بر اساس اون، او علم تفصیلی نداریم به این حرمت تصرف در لباس، یا اگه نمیتونی مشخصا انگوش و چیز خاصی بذاری لاغل به شکل مجمل بگو یا اینه یا اونه، در هر صورت ما علم تفصیلی به حرمت تصرف و در لباس نداریم در محل لباس. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند داشتن، خطو بخواییم اون چی میشه کار. فلابد فی ما یوهم و خلاف از ذالک، گفتم ذالک میخواد به لزوم اتباع قطع که مراد قطع تفصیلی است، قطع اجمالی از الامر سابع میاد انشاءالله، هنوز بحثش نشد. اون چه که به وهم میندازه مخالفت با قطع را در شریعت، فلابد در این موارد من المنع، باید منع بکنی از حصول علم تفصیلی به حکم فعلی، به حکم فعلی که به نظر میاد، بغلش یادداشت بکنید، به حکم فعلی که به نظر میاد خلاف شریعته، اینجور بنویسید، به حکم فعلی که به نظر میاد مخالف شریعته. وقتی بگه علم تفصیلی نداریم، یعنی یه جور این علم تفصیلی تو زمین بزنی، وقتی که مخالفت با علم تفصیلی لازم نمیاد که محضور عقلی پشتشه. وقتی علم تفصیلی نبود چجور میخوای مخالفت، یعنی فرض مخالفت درش معنا نداره. تو بعضی از نسخ که العقلی هم دارد که به عقلی حقیق نیاز نداری، اونا با شما داره عقل، یعنی حاصل از مقدمات عقلیه، تو نیازی به اون نیست. در مثال ما من علم تفصیلی دارم به حرمت تصرف نفر چهارم در لباسی که خریداری کرده. خب این علم تفصیلیه به حکم فعلی من، در حقیقت میشه علم تفصیلی به حکمی که مخالف شریعته، چون گفتم مقتضای شریعت این است که این نفر چهارم مجاز در تصرف باشد. و این علم تفصیلی من به حرمت تصرف نفر چهارم خلاف حکم شریعت، لذا باید دست از این علم تفصیلی بکشم تا مخالفت شریعت نکنم. اینجاست که مرحوم آخون بهت میگه که یک تأملی بکنی میبینی که اصلا علم تفصیلیت علکیه. تو علم تفصیلی به حرمت تصرف نفر چهارم نداری، خیال میکنی. چرا من میکنیم از حصول علم تفصیلی؟ نمیپذیریم که علم تفصیلی حاصل بشه به حکم فعلی که بخواد مثلا خلاف شریعت باشه و مجبور بشیم دست از این علم تفصیلی بکشیم تا مخالفت شریعت نکنیم. لاجل منع بعض مقدمات این علم، مقدمات یعنی اسباب، مقدماتی که موجبند، موجبه صفت توضیحی مقدمات، هر مقدمه ای موجب ذل مقدم است. بعض مقدمات العلم، الموجبت للعلم، حق و ضمیر برمیگرده اون علم تفصیلی بالا. این هم از این. در مثال ما، من علم تفصیلی دارم به حرمت تصرف نفر چهارم در لباسی که خریداری کرده. و این علم تفصیلی من به حرمت تصرف نفر چهارم خلاف حکم شریعت، لذا باید دست از این علم تفصیلی بکشم تا مخالفت شریعت نکنم. اینجاست که مرحوم آخون بهت میگه که تأملی بکنی میبینی که اصلا علم تفصیلیت علکیه. چرا؟ یا بگو اقرار مثلا مملکه این، یا مثلا بگو که ملکیت ظاهری برای هر کسی ثابت شد در حق دیگری ملک واقعی به حساب میاد. پیشنهادی که مرحوم شیخ در وقت خودش داره. خب لاجل منع بعض مقدمات، یکی از مقدمات این بود که اقرار مملک نباشه، بگیم اقرار مملک هست. ولو اجمالاً، یعنی ولو کان، این منع اجمالی. منع اجمالی یعنی چی؟ این اگه نمیتونی به مقدمه خاصی اشکال کنی، بگو اجمالاً یکی از این مقدمات حصول علم تفصیلی من باطل بوده. یعنی یا مثلا اقرار مملکه، من بی خود فکر کردم مملک نیست، یا مثلا همون ملک ظاهری در حق دیگران میشه ملک واقعی. مثل مرحوم شیخ که سه تا پیشنهاد داره یادتون باشه برای حل موضوع، رو یکی از دن خواست دست بگیرید قال قضیه رو بکنی. بله متاسفانه من دم جای خود ابهام داره، مخصوصا بعضی از حواشی هم خیلی بنا نداشتن توضیح بدن، ترسم ابهام بمونه، گفتم که این قسمت رو بزنم برای این جلسه مفصل توضیح بدم. خب فتدبر جیدن، همون حرف مرحوم شیخ، هیچ اختلافی بین مرحوم آخوند و شیخ تو این قضیه نیست. الامر سابع، امر هفتم، فقطش بنویسید علم اجمالی. بحث از علم اجمالی، رفقا ببینید علم و اجمال یه ترکیب نامعنوسند که با هم عجین شدن. از یه جهت علم، از یه جهت اجمال. علمش به جامع تعلق یافته، اجمالش که شکه در اطراف نشسته، در اطراف. تو علم داری که یکی از این دو انا نجسه، علم به نجاست احد الانائین، چه علم به جامع نجاست احد الانائین. اما نسبت به نجاست هر کدوم از این دو انا به تنهایی نظر کنی، میبینی که شک داری. آیا این انا سمت راست نجسه؟ نمیدونه. آیا انا سمت چپ نجسه؟ نمیدونه. در واقع رفقا متعلق علم اجمالی مردد بین الامرین اول امور، مردد بین الامرین اول امور. و حالی که متعلق علم تفصیلی یک شیء محدد معین بدون تردده، میل دارم به نجاست اینا سمت راست میشه چی؟ تفسیر. خب حالا دوستان دقت بفرمایید، ما در بحث علم اجمالی در دو سطح انشاءالله میخواییم بحث کنیم، در دو سطح، یکی در سطح ثبوت، یکی در سطح سقوط. ثبوت و سقوط. یه وقت هست بحث میکنیم که علم اجمالی آیا مثبت تکلیف، به تعبیر دیگه منجز تکلیف، بر عهده مکلف هست، همونطور که علم تفصیلی هست. شما اگه علم تفصیلی داشتی به حرمت لحم ارنب، درسته؟ اینجا این حرمت بر عهده شما ثابت میشه، علم تفصیلی مثبت تکلیف هست. آیا علم اجمالی هم اگر مثل همین علم تفصیلی تعلق به تکلیف فعلی یافت میتونه منجز این تکلیف باشه؟ بدانی یا گوشت خرگوش حرام است یا گوشت حمار، یکی از این دو حرام است، کدام نمیدونم. آیا این هم بر دوش شما تکلیف میذاره، موظف به اجتناب میشی یا نه هر دوشو با هم سیخ میزنم، میل میکنم انگار نه انگار که علم اجمالی به حرمت احده ما هست. این میشه در بحث ثبوت. اما در بحث سقوط، رفقا فارغ از این که تکلیف با چی در حق شما ثابت بشه، با علم اجمالی یا با علم تفصیلی، آیا میشود در مقام امتثال، آیا میشود در مقام امتثال، امتثال مسقط تکلیفه، مقام سقوط از این جهته، آیا میشود در مقام امتثال اکتفا بکنم به علم اجمالی؟ میتونم یا باید علم تفصیلی به امتثال محقق بشه؟ علم تفصیلی. ببینید رفقا، وجوب نماز صبح در حق شما ثابته یا نه؟ دیگه علم تفصیلی دارید ثابته، ثبوتش به علم تفصیلی است، بحثی توش نیست، ثبوتش به علم تفصیلی است. ما فعلا کار مقام ثبوت نداریم در بخش دوم، کار به چی داریم؟ سقوط. آفر. ببینید رفقا، شما در مقام امتثال وجوب نماز صبح دو جور میتونید عمل کنید. چطور؟ بیابانیست نمیدونم قبله کدوم سمت، میتونم یه چند لحظه صبر بکنم، یکی از بومی های ساکن این بیابان رو پیدا کنم، یا گذری رد بشه از سوال بکنم قبله کدوم سمته، بگی این وره، به سمت قبله نماز بخونم. یعنی بدونم با چه فعلی امتثال محقق شده، بهم میگن امتثال تفصیلی. وقتی بدونی با چه فعلی امتثال محقق شده، امتثال میشه امتثال معلوم به تفصیل، یا به تعبیر خلاصه امتثال تفصیل. علم تفصیلی پیدا کنی به این که این فعل، این نمازی که به این سمت میخونی، محقق امتثال امر به نماز صبح. خب اما یه راه دیگه هم شاید بشه اینجا پیشنهاد داد. چطور؟ شما میدونی که قبله از این چهار جهت خارج نیست، مثلا بسا بفهمی از این دو جهت خارج نیست، یا این وری اون وریه، مثلا تشخیص میده دیگه، وقتی تا یه حدی مثلا توالت چیز تو بیابون هست، از جهت توالت میفهمی که قبله این ور اون ور نمیتونه باشه، بعد یا به این سمت یا به اون سمت، مثلا اجمالا میفهم. خب به جای اینکه صبر بکنم تفصیلا قبله را بشناسم، چند تا نماز میخونم به اون جهاتی که احتمال میدم قبله باشه، وقت اینجاست که یقین میکنم اون تکلیف امتثال شده، یقین میکنم اون تکلیف موافقت شده، به تعبیر دقیق تر موافقت. اما خب این موافقت شما موافقت معلوم بالاجمال، چرا؟ چون نمیدونی با کدوم فعل موافقت و امتثال واقع شده، با کدوم فعل امتثال امر به صلات صبح کرد. چند تا نماز خوندی؟
چهار
تا، حتی اکثر چهار تا میشدی. قطعا سه تا از این نمازهات امتثال نبود، یه دونش فقط، کدوم نمیدونم. به این میگن امتثال بفرمایید اجمالی، چون امتثال معلوم بل اجمال، اجمالا میدونم هست بین این چهار تا فعلی که خوندم انجام دادم. میشه گفت موافقت اجمالی، این اسمم براش میشه گذاشت، که در وقت خودش گفتیم که موافقت دقیق تر از امتثاله، چون بعضی ها منکر تحقق امتثاله. خب این یه بحثیست که در وقت خودش انشاءالله باید بخواهیم. حالا مثلا مناقشه نکن. در مقام علم اجمالی پس یک وقت بحث از ثبوت تکلیف با علم اجمالی است که الان میخوام شروع کنیم، یک وقت بحث در سقوط تکلیف با علم اجمالی است. دو بحث کاملا مستقله و بعدا متوجه میشه که هیچ ربطی به هم نداره. مثالی هم که منظرم براتون کاملا روشن کرد که در مثال نماز صبح اصلا واجب ثبوت بحث علم اجمالی، من علم تفصیلی دارم نماز صبح بر من واجب، اونجا علم اجمالی فقط مربوط به مقام سقوطه یا همون امتثال. خب کتاب هاتون نگاه بکنید، الامر السابع که تیتر مبحث ماست، مقام اول ماست که مقام ثبوت تکلیف با علم اجمالی است، خود رو ورق بزنید و این عنوان برسید: و اما سقوطه به ان یوافقه اجمالا فلا اشکال فیه فی توسلیات. دیدی نمیشه مقام دوم سقوط تکلیف با علم اجمالی. خب فعلا مقام چی میخواییم بحث کنیم رفقا؟ ثبوت. ببینید رفقا، مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه میفرمایند که علم تفصیلی اگر تعلق به تکلیف فعلی داشت، حالا تو تطبیق باز یه یادآوری میکنم تکلیف فعلی یعنی چی، علم تفصیلی اگر تعلق به تکلیف فعلی داشت علت تامه تنجز تکلیف، علت تامه تنجز تکلیف به چه معنا؟ به این معنا که ذات خور نداره اگر مخالفت با این تکلیف معلومه به تفصیل بکنی باید دمر بخوری، باید دمر. علت تامه تنجز، قبلا گفتم این تنجز بوی کباب میده، نه اگر بخوای مخالفت بکنی لازمه که حتما دمش رو حلی نده. دنبال اذن شارع هم نگرد، بگیم آقا شارع گفته مخالفت کن با این علم تفصیل، چون دست شارع اصلا به علم تفصیلی نمیرسه، نمیتونه برای علم تفصیلی جعل حجیت و منجزیت بکنه و نمیتونه این رو ازش سلب کنه. هیچ. سوال: آیا علم اجمالی هم همین جوره یا نه؟ آیا علم اجمالی هم همین جوره یا خیر؟ ایشون در پاسخ میفرمایند فیه اشکال، قضیه آمیخته به اشکاله و بعید نیست ما بگیم که حساب علم اجمالی از علم تفصیلی جداست. اون سختگیری ها مال چیه؟ مال علم تفصیلی است. اما در علم اجمالی علت تامه تنجز نیست، مقتضی تنجزه، مقتضی تنجزه. آقا دقت بفرمایید، ببینید دو تا دیدگاه همین الان اینجا مطرح شد، یه دیدگاه بعدا میاد میشه سه تا. راجع به علم اجمالی بعضی ها میگن مثل علم تفصیلی علت تامه چیه؟ تنجز. این توضیح بدم. علت تامه میدونید که اگر بیاد دیگه ترتب معلول واجبه، ردخور نداره. اگر علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف باشه، به این معنا که تکلیف رو بر دوش شما ثابت بکنه و مخالفتت رو با استحقاق عقاب مواجه کنه، معناش این است که هیچ راهی برای مخالفت تکلیف برات دیگه وجود نداره. حتی شارع مقدس هم نمیتونه کاری برات صورت بده، چون تخلف معلول از علت محاله. معلول چیه؟ تنجز تکلیف. علت چیه؟ علم اجمالی. لذا اگر علم اجمالی داشته باشی که یا گوشت خرگوش حرامه یا گوشت الاغ، حق خوردن هر دو را نداری، حق خوردن هر دو را نداری. حالا بعد میگیم که آیا از هر دو هم باید اجتناب کرد یا از یکی بکنیم که این بحث بعدی. خب کسی هم نمیتونه هدایت برسه. خلاصه کلام، ناامید ناامید باش. این مال حالتی بود که علم اجمالی چی بود؟ علت تامه بود. اما اگر رفقا علم اجمالی مقتضی باشه، مقتضی میشه علت ناقصه. البته جزء عمده علت رو میگن مقتضی، او به هر حال ناقصه. هر مقتضی رو فقا اقتضائش منوطه به فقد مانع. اگه مانع بیاد جلوی مقتضی رو میگیر. شمایی که میگی علم اجمالی مقتضی تنجزه، معناش اینه که میتونه شارع با یک ترخیص یا عقل با یک نفی قدرت جلوه اقتضاء علم اجمالی رو بگیر. برای علم اجمالی در مسیر تنجیز چی درست کنه؟ مانع. حافظ مثلا شما علم اجمالی داری که یکی از این دو لحم حرامه، کدوم نمیدونه. شارع مقدس بگه که وقتی علم تفصیلی به حرمت پیدا نکردی به خودت سخت نگیر، بخور. من لحم حمار جلوم هست، علم تفصیلی به حرمت ندارم، اینو سیخ میزنم نهار میخورم. لحم ارنب هم بعد از ظهر بسم کادو میارند، اون هم علم تفصیلی به حرمتش ندارم، اونو هم آبگوش میپزم شام میخونم. چوش کنم؟ بله دیگه، خود شارع گفته تا علم تفصیلی نداشتی نمیخواد احتیاط کنی. خود شارع مقدس یه مانع ایجاد کرده در مسیر تنجیز علم اجمالی. و فرض همین است که علم اجمالی علت تامه نیست، چریختیه، مقتضیه. مقتضیه لولل مانع اثر بکنه، لولل مانع تکلیف و بردوشه مکلف میزه. یا مثلا شما میدونی یکی از این نونهایی که در شهر پخته شده نجسه. خب من بخوام اصلا نونی از این شهر نخورم که نمیشه، سخته که. ها؟ به جهت این که خیلی دائره وسیع شده، حق میگه بی خیال. و هر چی خواستی از این اونا بخور. یه دونه تو این شهر شبهه چی بهش میگن؟ غیر محصوله. شبهه غیر محصوله. یه دونه نون نجس شده. اینجاست که عقل شما اجازه میده این علم اجمالی به نجاست یکی از نونهای شهر رو ندید بگیر. یعنی در واقع میشه گفت کثرت اطراف یه مانع ایجاد میکنن به حکم عقل در برابر منجزیت علم اجمالی. این هم از این اشکال هم نداره. مرحوم آخون بفرمایند که بعید نیست بگیم علم اجمالی مقتضی تنجیزه، نه علت تامه تنجیز. پس شارع میتونه در اطراف علم اجمالی چی بده؟ بفرمایید اذن در مخالفت بده، اونطور به شکل ظاهری، بگه تو هم مرخصی گوشت خرگوش بخوری، هم مرخصی گوشت حمار بخوری، اشکال هم نداره که من علم داشته باشم به حرمت واقعی یکی از این دو، اما مرخص باشم در ارتکاب هر دو به شکل ظاهری، چون بین حکم واقعی و ظاهری میشود جمع کرد، هیچ منافاتی نداره. علم به حرمت واقعی یکی از این دو هیچ منافاتی با ترخیص ظاهری هر دوی اینها ندارد، چون جمع بین حکم واقعی و ظاهری در وقت خودش خواهیم گفت اشکالی ندارد. یه سوال بپرسم جناب آخوند، معذرت میخوام، چطور این روشن فکری شما در باب علم تفصیلی اعمال نشد؟ اونجا همین حرف رو بزنید، بیدا علم تفصیلی به حرمت واقعی داریم اما شارع مقدس ترخیص داده به شکل ظاهری در مخالفت با اون تکلیف معلومه به تفصیل. چوش کنه واقعا حرام باشه علم دارم بهش، ظاهرا حلال باشه، ترخیص شرعی بیاد در مورد علم تفصیلی. شما علم تفصیلی داری که گوشت خوک حرام، چه اشکال داری شارع مقدس بگی که درست واقعا میدونی حرام اما ظاهرا بگو حلال، چه اشکال داری؟ معلوم آخون میگه خودتی، حکم ظاهری چی میخواد؟ شک میخواد. در وقتی که علم تفصیلی داری، علم تفصیلیت یک طرف بیشتر نداره و هیچ ترددی در این طرف وجود ندارد، چون شک نداری تا بخوای حکم ظاهری در موردش پیدا کنی. اما در موارد علم اجمالی شما به هر طرف به تنهایی نگاه بکنی چی پیدا میکنی؟ شک. من نسبت به گوشت خرگوش شک در حرمت دارم، این شک در حرمت میشه مجرای چی؟ ترخیص ظاهری، اشکال نداره. نسبت به لحم حمار شک دارم در حرمتش، این شک در حرمت همیشه مجرای ترخیص براعت قولیشون، چش کنده. پس فرق علم تفصیلی و علم اجمالی مشخص شد. علم تفصیلی یه طرف بیشتر نداره، اون طرف هم بلا تردد و شک حرمت گوشت خوک، دیگه لبه دیگری نداره که منش مردد باشه، پس جایی واسه ترخیص ظاهری نمیمونه تا بخواد این ترخیص جلو منجزیت علم تفصیلی را بگیره، جلو منجزیت علم تفصیلی را بگیره. اما در علم اجمالی چون در دو یا چند طرفی که علم اجمالی دارد به تعداد اطراف شک خوابیده، شک که در ثبوت تکلیف دارم نسبت به این طرف و همین شک رو دارم نسبت به اون طرف، درسته؟ و شک میتونه بستر حکم ظاهری باشه، میشود شارع مقدس با ترخیص در اطراف علم اجمالی جلو منجزیت علم اجمالی را بگیرد. اونجا گفتیم چی؟ نمیتونه بگیره. حالا میگیم چی؟ میتونه بگیره. لذاست که ما حساب علم تفصیلی رو با علم اجمالی جدا میکنیم. در علم تفصیلی علت تامه منجزیت هست، در علم اجمالی نهایت مقتضی برای تنجیز هست. چرخطو بخونیم بیشتر از نمیتونیم پیش بریم، امروزی خورده عبارت سنگین بود. الامر صابعه انه میشه شأن، انه شأن مقام ثبوت. قد عرفت کون القطع التفصیلیه به تکلیف الفعلی، دانستی که این قطع تفصیلی در مقابل چیه؟ اجمالی. به تکلیف فعلی در مقابل انشائی و اقتضاییه. تکلیف اقتضایی به این معناست که شما فقط علم داشته باشی به اینکه فلان فعل مصلحت داره. اینو تسامحاً بهش میگن حکم، حکم اقتضایی، اما صرفاً علم به مصلحت. این مهم نیست. انشائی هم معناش این است که یک اعتباری از سوی مولا روش رفته اما هنوز مرحله بعث نرسیده. انشائی که هنوز مرحله بعث و زجر نرسیده هم اگه علم تفصیلی بهش پیدا کنی فایده‌ای نداره. باید اون متعلق قطع تکلیف فعلی باشد، یعنی تکلیف به مرحله بعث و زجر رسیده باشد، به مرحله بعث و زجر، جوری که خلاصه بحث استحقاق عقاب مطرح بشه. مثلا شما اگر رفقا بدونی مصلحت داره حج، ولو اینکه تفصیلا بدونی، این علم تفصیلی شما منجز نیست. اگر بدانی که شارع مقدس حج رو بر عهده مکلف مستطیع جعل کرده، اما خودت مستطیع نیستی، ولی تکلیف در حق شما فعلی نیست، به مرحله بحث نرسیده، اینجا هم باز هیچ گونه لازم نیست تکون بخوری، بحث منجزیت مطرح نمیشه. وقتی پای منجزیت میاد وسط که بدانی مستطیع شدی، اون وجوب حج به مرحله بحث رسیده در حقتون، میگه بلنش خود حج نشین تو خونت، اینجاست که پای تنجز یعنی استحقاق عقاب میاد وسط. قد عرفت کون القطع التفصیلی به تکلیف الفعلی علتا تامتا خبر کن، علت تامه تنجز تکلیفه. علت تامه که باشه هیچ کس نمیتونه اشکار بکنه، تنجز باید بیاد وقتی علم تفصیلی هست. لا یکاد و تناله، نخواهد رسید، نائل نخواهد شد. چی را؟ قطع تفصیلی را، قطع تفصیلی را، یا تنجز قطع تفصیلی را. میپسندم به تنجز بزنید. دست جعل، دست جعل دست شارع دیگه، شارع جائله به ید امید جعل، دست شارع مقدس نخواهد رسید به این تنجز قطع تفصیلی یا به خود قطع تفصیلی، اثباتن او نفیه. این که بخواد اثبات بکنه تنجز را یا بخواد نفی بکنه تنجز را، این هم از این. فهل القطع الاجمالی و کذالک، آیا قطع اجمالی هم علت تامه تنجیزه به گونه این که دست شعاره بهش نمیرسه؟ فیه اشکاره. کذالک یعنی چی؟ یعنی علتون تامتون لتنجز تکلیف، فیه اشکال، در قضیه اشکال. یه دیدگاه این است که علت تامه هست، یه دیدگاه این است که علت تامه نیست، یعنی مقتضیه. خوب دقت بفرمایید. لا یقول ان یقال، تو بعضی از چاپا ربما یقال نوشته، فرق نمی کنه، بعید نیست گفته شود که تکلیف حیث و لم ینکشف، از اونجایی که کشف نشده به قطع اجمالی، بهی به چی برمیگرده؟ قطع اجمالی. از اونجایی که تکلیف کشف نشده به قطع اجمالی، تمام الانکشاف مفعول لم ینکشفه، چون تماما کشف نشده در متعلقش تردد هست، یا این یا اون، برخلاف قطع تفصیلی که انکشاف درش تامه. و کانت مرتبت الحکم ظاهری، بالای مرتبه حکم ظاهری شک، مرتبه حکم ظاهری میشه شک، و مرتبه حکم ظاهری معهو، معهو یعنی چی؟ مع قطع اجمالی، با وجود قطع اجمالی محفوظ است، بنویس فی اطرافه، محفوظ است در اطراف قطع اجمالی، به هر طرف به تنهایی نگاه کنی شک ببینی. جازه، این جازه جواب حیثوست، جاز الاذن من الشارع به مخالفت قطع اجمالی. احتمالا قید مخالفته، مخالفت احتمالی. یعنی شارع مقدس چی بگی حاشیه بزن؟ اذن در مخالفت بعض اطراف بده، نه همه اطراف ها. یعنی شارع مقدس بگه میتونی بعض اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشی. وقت شما مثلا یه گوشت حمار رو انتخاب بکنی چون طعمش بهتر از گوشت خرگوشه، اونو میل بکنی، نهایت اتفاقی که میفته مخالفت احتمالی است دیگه، معلوم است کدوم حرام بود. اگر این حرام باشه مخالفت کرد، ولی اگه خرگوش حرام باشه مخالفتی نکرد. جاز الاذن من الشارع به مخالفت تکلیف احتمالا میشه با ترخیص در ارتکاب بعض اطراف، بل قطعا تمام. این قطعا باز میشه قید مخالفت. مخالفت قطعی چه ریختیه؟ بنویس با اذن در ارتکاب جمیع اطراف. قبلی اذن در ارتکاب بعض اطراف بود، اذن در مخالفت بعض اطراف بود، این میشه اذن در ارتکاب همه اطراف، یعنی مخالفت با همه اطراف. بگو هر کدوم خواستی بخوری، اصلا هر دوشو بخور، اونشو جونت، هم گوشت حمار هم گوشت. یا تو هست که علم اجمالی دو جور مخالفت داشت، مخالفت احتمالیه، مخالفت قطعیه. آخون میگه شارع مقدس میتونه تو هر دو نوع مخالفت اذن بده. چرا؟ چون علم اجمالی مقتضی بیش نیست، مقتضی هم باید در مقابلش مانع نباشه. این ترخیص شارع میشه مانع، پس اقتضایی برای تنجیز ندارد دیگر علم اجمالی. السلام علیکم و رحمت الله.